الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين عليه السلام واليقين منها على أربع شعاب: على تبصرة الفتنة وتأول الحكمة وموعظة العبرة وسنة الأولين. فمن تبصر في الفتنة تبينت له الحكمة، ومن تبينت له الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين. رقم 30 از فرمایشات امیر المؤمنین بر اساس بحث‌های هفتگی که ما اینجا داریم، دیروز به این رقم رسیدیم. این کلام نسبتاً یک کلام طولانی است. عرض شد دیروز امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید ایمان روی چهار پایه استوار هست. پایه اول صبر است، پایه دوم یقین است، پایه سوم عدل است، پایه چهارم جهاد است. پایه اول که صبر است، خود چهار شعبه دارد. اینها رو دیروز عرض کردیم، امروز مکررم برای اینکه ادامه مطلب رو عرض کنیم. چهار شعبه دارد صبر: شوق، شفق یعنی ترس، زهد انتظار، با اون بیانی که دیروز عرض کردیم. امروز عرض میکنیم امام علیه السلام میفرماید یقین چهار شعبه دارد. اون چهار شعبه تبصرت الفتنه بطین فتنه و تأول الحکمه و موعظة العبره و سنت الاولی. عنایت بفرمایید من بتوانم توضیحات لازم راجع به این چهار شعبه یقین که مهمترین مسئله است برای شخص مؤمن. در اصول کافی روایاتی است که چیزی افضل از یقین نیست که انسان به یقین برسد. این چهار شعبه یقین، اول اونها تبصرت الفتنه، فتنه باطن، پای مؤلف یعنی زیرکی. اولین شعبه یقین این است که انسان با دقت، با کاوش، با تلاش، با اندیشه بصیرت پیدا کند. یعنی بیابد خدا را، پیامبر را، معاد را، امام را، باور کند. عمده باور کردن است. تبصره یعنی بینایی. انسان بینایی پیدا کند، این نیاز به دقت داره. اگر انسان به بینایی رسید، اصلا طرز عمل او، حالا غیر از اندیشه ها و فکرها و جهتگیری های اندیشه ای او، اصلا در عمل آیون عوض میشه. در اصول کافی با دو تا سند یا سه تا سند کلینی یک جریانی رو نقل کرده، روایت و روایت معتبری هم هست که پیغمبر خدا یکی از روزها در مسجد مشغول موعظه بودن، مردم رو موعظه می کردن. یک جوانی به نام حارثه بن مالک انصاری، این جوان هم بین مردم نشسته بود و مواعظ پیغمبر رو گوش می کرد، اما گاهی چرتش می گرفت، سرش می افتد پایین، بلند می کرد سرش. وسط جمعیت یک کسی که چرت می زنه، مردم نگاش می کنن. مردم نگاش کردن، پیغمبرم نگاش کرد، دیدی جوانه ای سرش می افتد پایین، دوباره بلند می کنه. فرمود یا فتا کیف اصبح، مگر شب نخوابیدی؟ چرا چرت میزنی؟ گفت یا رسول الله اصبحت موقنا، من شب رو به روز آوردم در حال یقین. روایت دارد خواب در حال یقین بهتر از عبادتی است که انسان با شک انجام بده. نومن على یقین خیر من عبادت فی شک. باید انسان باور کند که این نظام خدایی دارد، این خدا از ما تکالیفی خواسته، اون تکالیف رو به وسیله پیامبر به ما رسونده، نشئه رو قرار داده و عالم رو قرار داده به خاطی کیفر دهد و به مطیع پاداش و آد و مردم رو همینطور رها نکرده، در هر عصری حجت قرار داده و در این عصر امام زمان سلام الله علیه ملجع مردم و حجت مردم هست. به انسان به باور برسد. پیغمبر خدا فرمود کیف اصبح، تو موقنا، من شب رو به روز آوردم با یقین. دقت بفرمایید، پیغمبر خدا بهش فرمود لکل شیء علامه، فما علامت یقینک، تو ادعا میکنی من یقین دارم، هر چیزی نشانه ای دارد، نشانه یقین تو چیست؟ این ادعا ادعای بزرگی است. گفت یا رسول الله رخسار پژمرده من، چشم خواب آلود من، بدن ضعیف من، خوف از خدا نمیگذاره من شب بخوابم، این چرت زدن من به خاطر عبادت نیمه شب من بوده است، مگر ترس از قیامت و خوف از خدا میگذاره من چشمم گرم شود؟ یا رسول الله من زفیر آتش رو میبینم. به اینجا رسیدم، باور اینه، من متوعدین و در نعمت رو در بهشت میدونم. آقا مگر میشه انسان تو دنیا بهشتی ها رو ببینه، آتشی ها رو ببینه؟ میشه. قرآن میفرماید میشه. کجا قرآن میفرماید میشه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر به علم الیقین میرسیدن آتش رو میدیدن. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. به باور انسان نرسیده است که دل انسان و چشم باطن انسان رو پرده پوشانده. این تعبیر پرده تعبیر قرآنی است. می فرماید که قرآن مجید و علا بله ابصار هم قشاوه. گاهی پرده میاد نمیگذاره انسان ببینه. اون پرده گناه است. گناه نمیگذاره انسان با ملکوت این عالم ارتباط برقرار کند و اون چه دیدنی است ببیند. چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنی است آن بینی. رسول خدا فرمود اگر شما می دیدید اون چرا که من می بینم دیگه خطا نمی کردی. سر می گذشتید به بیابونها، می رفتید در این مغاره ها، مشغول بندگی خدا می شدید. اگر می دیدید اون چرا که من می بینم. بله. و امیرالمؤمنین فرمود یا علی اِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعْ وَتَرَى مَا أَرَى إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ. اون چه که من میبینم تو میبینی، اون چه که من میشنوم تو میشنوی. فرق تو با من این است که تو پیامبر نیستی. در نهج البلاغه است این عبارتی که خونده شد در نهج البلاغه. خب این جوانه این حرف رو زد، همه مردم مجذوب این جوان شده. انسان ها آقا شناخته نمیشن. بندگان خوب خدا در لابلای همین خلق تنهانن. ما نگاه میکنیم صورت میبینیم و لباس و قد و قیافه، اما دلها رو که نمیبینیم، بندگان خالص خدا رو که نمیتونیم ببینیم. پیامبر یک نگاهی کرد به اصحاب، فرمود هازا عبد نور الله قلبه بالایمان. این بنده است که خدای متعال دل او را به نور ایمان منور کرده. دل نورانی است. وقتی دل نورانی شد، چشم دل باز شد. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. فرمود چی میخوای جوان؟ خوشش اومد پیامبر. یه جوانی در اول جوانی و عنفوان شباب انقدر پاکی و عفاف رو پیشه خود کرده و ملازم عبادت و بندگی خدا شده که چشم حق بین پیدا کرده است. جوان چی میخوای؟ ببینید خواستش چیه. حالا اگه به بنده میگفتن چی میخوای، میگفتن فرد بفرمایید فلان مقدار مال مقام چی گفت یا رسول الله دعام کنید شهید بشن. پیغمبرم دستشو بلند کرد گفت اللهم ارزقه الشهاده. امام صادق میفرماید طولی نکشید یه جنگی رخ داد، نفر دهمین بود در اون جنگ که به شهادت رسید. باید عزیزان انسان به یقین برسه. امیر المؤمنین می فرماید یکی از پایه‌های ایمان یقین است و یقین دارای چهار شعبه است. تا شعبه اول رو انسان نداشته باشه به شعبه دوم نمی رسه، تا شعبه دوم نداشته باشه به شعبه سوم نمی رسه. تا شعبه سوم رو نداشته باشه به شعبه چهارم نمیرسه. شعبه اول ایمان یقین بصیرته. انسان باید به بصیرت برسه. بصیرت یعنی بینایی، فکر بکند یا خودش یا با کمک دیگران بینش پیدا کند، باور کند خدا و قیامت را، باور کند پیامبر و امام را، باور کند این کتاب ما بین دفتتین، این کتاب الهی رو باور کند. این اول، این اول شعبه یقین. شعبه دوم یقین می فرماید و تأول الحکمه، این که به دقائق و ظرائف حکمت برسه. یعنی چه؟ انسان معرفت آقا مراتبی داره. یک وقت انسان معرفتش در همین حد که خدا را باور کرده و قیامت رو پذیرفته، اما گاهی به دقائقی میرسد، به نکات ظریفی میرسد. تأول الحکمه یعنی دقائق الحکمه، اون نکات ظریف در شرع. قرآن مجید میفرماید و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. از کسانی که تو این دنیا خدا بهش حکمت داده بود، لقمان حکیمه. قرآن میفرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما حکمت به لقمان دادیم. عرض کردم حکمت یه مرتبه بالاتر از بصیرت، مثلا خدا رو میشناسه، یه مرتبه بالاتر از بصیرت، اون این است که دقائق و ظرائف دین رو بفهمه. این کار هر کسی نیست، این هم یه مرتبه است. با شناخت دقائق و ظرائف دین انسان حکمت رو واجد میشه. این دو مرتبه بگذاریم. مرتبه سوم و من تبینت له الحکمه عرف الابره. پایه سوم و شعبه سوم یقین، علی علیه السلام می فرماید و موعظت الابره، انسان به خاطر عبرت متعظ بشود. هان ای دل عبرت بین، هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن هان، ایوان مدائن را آینه عبرت داد. عبرت گرفتن مختلف است. گاهی انسان قبرستون میره عبرت میگیره، گاهی میره ساختمان های گذشته رو میبینه عبرت میگیره. یه تیکه ای رو عرض کنم براتون خیلی جالبه. علی علیه السلام تشریف بردن به صفین، رسیدن به شهر مدائن. مدائن ساختمان های سر به فلک کشیده ای داشت، اینجا پایتخت ساسانی ها بوده، امروز یه ایوانی ازش باقی مونده. یکی از اصحاب امیرالمومنین یه نگاهی به این ساختمان‌های بلند مجللی که یک روز سلاطین ساسانی، انوشیروان و یزدگرد و دیگران در این ساختمان‌ها بودن، یه نگاهی به این ساختمان‌ها کرد، دو تا بیت شعر خوند، گفت ان الذین بنوا و طال بناؤهم لستمتعو بالاهل والاولادی جرت الرياح على محل دیارهم فکأنهم كانوا على میعادی. گویی کسانی که این ساختمان های بلند ساختن و یک مدتی توی ساختمان ها سکونت کردن، خودشون فرزندانشون از قضاها میوه‌ها لذات بهره‌مند شدن، امروز داره توی این ساختمونا باد میره، ساکن نداره این ساختمونا، مثل اینکه صاحبان این ساختمونا مهمون بودن توی این ساختمونا. این شعر خواند، علی علیه السلام شعر رو شنید، فرمود قرآن بخوان. گفت آقا کجای قرآن رو بخوانم که این منظره را، این ساختمونه ها رو بیان کند؟ گفت این آیه رو، کم ترکو من جنات و غیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکرین ثم اورثناها قوما آخرین. چقدر باغ، چقدر ساختمان، چقدر ثروت، چقدر مقام از خودشون باقی گذاشتند و رفتن. قرآن مسائل عبرت‌آور رو روش انگشت گذاشته، دیدن اینها یقین انسان رو افزوده میکنه. عرض کردم یقین دارای مراتبیه. میگه آقا اینها توی این ساختمانه ها متمرکز بودن، رفتن، من هم خواهم رفت. پس یک شعبه از یقین علی علیه السلام میفرماید و موعظت العبره، انسان عبرت بگیرد و به خاطر اون عبرت متعظ شود. اما ممکنه بعضیا همه در و دیوار عالم رو ببینن عبرت نگیرن، ممکنه. هارون الرشید یه نامه نوشت برای حضرت کاظم علیه السلام، در اون نامه نوشت آقا منو موعظه کن لکن کوتاه باشه، اذنی و اوجز، موعظه کن کوتاه. امام کاظم علیه السلام در جوابشون نوشتن ما من شیء تراه عیناک الا و فیه موعظه، هر چی چشمات ببینه موعظه است. این ساختمان موعظه است، این قبر مطهر بیبی انسان رو موعظه میکنه. انسانها رو انسان میبینه، انسانها رو موعظه میکنه. آقا تا دیروز بچه بود، ایشو بزرگ شد، محاسن پیدا کرد، محاسن سفید شد، فلانی مرد، همه دنیا موعظه است. قبرستون هم انسان میبینه، انسان رو موعظه میکنه. پس شعبه سوم یقین فرمود و موعظت العبره، این سه. چهارم فرمود و سنت الاولین، سنت الاولین یعنی روش گذشتگان. خدا میداند، خدای متعال چه بندگانی داشته. این اشاره به خورشید، این همان چشمه خورشیده، به این خورشید نگاه کن، خورشید عبرته، این همان چشمه خورشید جهان افروز است که بتابی بر آستانه عاد و ثمود، بر خانه های اونها تابیده، امروز هم بر خانه های ما داره میتابه. قرآن مجید در این رابطه میفرماید قد خلت لها امتون ما کسبت ولکم ما کسبتون، اون چه که امتهای گذشته کردن برای اونهاست، اون چه که شما میکنید برای شماست. ولا تسألون عما کانوا یعملون، از شما سوال نمیکنن از کارهای اونها. اما سنتهای گذشته آیان میتونه برای انسان درس باشه. انسان سنتها در امتهای گذشته را مورد مطالعه قرار بده. قوم صالح ناقه رو پی کردن، خدا عذابشون کرد. قوم لوط خلاف کردن، خدای متعال زلزله فرستاد، باران سنگ فرستاد از آسمان، سنگ در اونها بارید. سنت های گذشته رو انسان در امت های گذشته مورد مطالعه قرار بده و مورد مطالعه قرار دادن سنت ها در امت های گذشته، این باعث میشه انسان به خود بیاد و مسیر مستقیم و مسیر حقی رو انتخاب کند برای سعادتمند شدنش. این چهار چیز پس: بینایی، حکمت، عبرت، رجوع به سنت های گذشته. این چهار چیز شعبه های یقین است. علی علیه السلام می فرماید یکی از پایه های ایمان یقین، و یقینم چهار شعبه داره. این چهار شعبه یقین انشاءالله اگر زنده بودیم در جلسات بعد در قید حیات بودیم عرض خواهیم کرد. عدل و جهاد دو تا شعبه دیگر ایمان داره، یکی عدل و یکی جهاده. خود عدلم چهار شعبه داره، انشاءالله در جلسات آینده به عرض میرسونیم. سلامی عرض کنیم به صدیقه طاهره. خوشا بر شما مردمی که من الحق و الانصاف دیدم شهر مذهبی قم یک پارچه عزا بود این ایام ماتم صدیقه طاهره. خانه ها مجالس، مساجد مجالس، آستانه مقدسه حضرت معصومه، قیاد بیبی، حضرت زهرا، چهار روز مجلس، اینا تعظیم شعائره، اینا نشانه ابراز علاقه به خاندان پیامبره. قرآن مجید می‌فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. از زهرا چه کسی نزدیکتر به پیغمبر؟ خدا از ما خواسته ما ذوی القربا رو نسبت بهشون مودت و محبت داشته باشیم. این یک وظیفه است. من امیدوارم مسافرین محترمی که در این هفته آخر تعطیلات به شهر مذهبی قم آمدن با خودشون این تحفه را از این شهر مذهبی ببرن، ببینن مجالس و محافل در این شهر چقدر زیاده، به یاد زهرا تو شهرستونها اقامه عزا کنن. اینها تمام از برکات زهرای مرضیه است. با قرآن مجید آشنا شدن، آیات قرآن بخوندن، با احادیث اهل بیت آشنا شدن، مسائل اخلاقی رو گفتن، به تاریخ آشنا شدن، و بعدم در پایان با ذکر مصیبتی اندکی انسان عشق بریزه تا دلش صفا پیدا کنه. تو شهرستون‌ها این کار رو بیاید احیا کنید. من البته خیلی اطلاع ندارم در شهرستون‌ها چگونه است. امیدوارم که در شهرستون‌ها هم مجالس و محافلی که به نام مقدس ائمه طاهرین، صدیقه طاهره برگزار میشه فراوان باشه. اما این رو عزیزان ببینن تو این شهر، غیر از این که روز وفات صدیقه طاهره شهر تعطیل بود، ببینید چقدر مجالس، بیوت مراجع، مجالس، تکایا، خانه ها. این باید تحفه‌ای باشد برای عزیزان زوار. این رو به شهرهاشون ببرن و احیا کنن. فرمود کسی که امر ما را احیا کند خدا او را رحمت کند. رحم الله امرئن احیا امرنا. خدا رحمت کند اون کسی که امر ما رو احیا کند. امیدوارم که این چنین باشد. و همینطور فاطمیه بعد که در پیش داریم، در ماه جمادی الثانی هم شهادت صدیقه طاهره رو داریم و هم ولادت اون بزرگوار رو در روز 20 جمادی انشاءالله احیا کنیم. این مجالس رو تا این بچه های ما، کودکان ما از طفولیت خاندان عصمت و طهارت رو بشناسن، علاقه پیدا کنن، چون سعادت در این است که انسان ریسمانش رو به بیت این خاندان متصل کند، خودش رو به این خاندان وصل کند. غیر از این سعادت نیست، غیر از خاندان عصمت و طهارت. اینو من عرض نمی کنم، شاید این حدیث سفینه رو بالای سردرهای حضرت معصومم نوشته شده باشه. مثل اهل بیتی که سفینه نوح، من رکبها نجا که من تخلف عنها غرق. یه حقیقت پیغمبر بیان کرده، اگر انسان اهل بیت رو رها کرد غرق شده، خلاصه. فقط نجات در این است که انسان بر کشتی اهل بیت سوار شود، تا از غرق در اقیانوس گناه، فساد، تبهکاری، انحراف، گمراهی نجات پیدا کنه. عرض من تمام، چند جمله هم ذکر مصیبت کنم. یا بقیت الله، لحظات پایانی روز جمعه است، این شبهایی که گذشت، پدر جد بزرگوارت مادرت رو قسل داد، اما نمیدونم چگونه گذشت. این لحظاتی که علی بدن زهره رو قسل میداد، این بچه هم ایستاده بودن تماشا میشدن، بچه ها گریه می کردن. امیر المومنین می فرمود عزیزان فاطمه آهسته گریه کنی. قصد تمام شد، یه نگاه کرد علی به چهره بچه های فاطمه، یتیمان زهرا گویا با گردن های کج آخرین نگاه را به بدن مادر می کنن. اون عاطفه پدری در علی به جوش آمد، صدا زد حسنم، حسینم، عزیزانم، هلمو تزودو من امکم. علی چون جسم زهرا را کفن کرد، شقایق را مهان دریا سمن کرد، جنور دیدش از راه رسیدم، بزاری جانب مادر دویدم، خود افکندن بران جسم رنجور، عیان شد معنی نوران علی نور، که ای مادر یتیمانت به درگیر، ظرافت طفلهایت زیر درگیر. علی داره تماشا میکنه، یه ورچه بدید، یه نامه یه سینه یه زهرا بلند شد، همت و غمت و مدت یدیها و اعتنقت هما ملیا، بندهای کفن باز شد، دزده فاطمه از میان کفن بیرون آمد، بچه ها رو به سینه جذبان، نادر منادر یا ابل حسن ارفعهما عنها، لقد ابکی یا والله ملائکة الزمان. علی جان بیا بچه های فاطمه را از روی زینه زهرا بردار، ملائکه نمیدونن این منظره رو تحمل کنن. علی آمد عزیزان زهره رو برداشت، اما سکینه رو دشمن آمد، که جب جان از بدن قطع قطع حسین، نادیده هیچ دیده، که چه طفل یتیمم از روی نعشه باب به سینی جدا کنم. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله حق زهرای مرضیه خدای ما رو بیامرز. لحظات پایانی روز جمعه است، به حق زهرا قلم عفو تو بر جرائم اعمال ما بکش.